الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. در عبارتی که خوندیم از اون خانم بزرگوار که با معاویه ملاقات کرده بود، کاملا روشن بود که همچنانی که بنی اسرائیل و قوم موسی و هارون در بین قوم فرعون و یاران و اتباع و انصار فرعون مقهور و عرض کنم که مستضعف بودند و حقشون ضایع شده بود، ایشون تشبیه کردند اهل بیت را به قوم بنی اسرائیل در اون زمان و اون داستان. برای تقویت این مطلب این حدیث باید خونده بشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کردند به اهل بیتشون و به همین خاندان عرض کنم که بنی هاشم، به این که انتم المستضعفون من بعدی. این حدیث را روایت کردن بزرگان در کتبشون. من اکتفا میکنم به روایت احمد. احمد روایت میکنه از ام الفضل بنت الحارث، نوشتن و هی ام ولد العباس و اخت میمونه بوده، از همین خاندان بنی هاشم، دختر حارث ابن عبد المطلب بوده. قالت اتیت النبی علیه السلام فی مرضه، خدمت پیغمبر اکرم رسیدم در حال مرض وفاتشون. فجعلت ابکی فرفع رأسه فقال ما یبکی کی، چرا گریه میکنی؟ قالت خفنا علیک ولا ندری ما نلقا من الناس بعدک یا رسول الله، نگرانیم از اون چی که بعد از شما واقع خواهد شد و از مردم نسبت به ما صادر خواهد شد، چیزایی که از مردم خواهیم دید. قال انتم المستضعفون بعدی، انتم المستضعفون بعدی. این در مسند احمد در جلد ششم صفحه 339. و باز مؤید این مطلب این است که امیر المؤمنین علیه السلام در داستان سقیفه و اون حوادث بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله خطاب کردند به پیغمبر اکرم، یبن ام ان القوم استضعفونی. این مطلب را ابن قتیبه روایت کرده در کتاب الامامت و السیاسه تحت عنوان کیف کانت بیعت ابی بکر، کیف کانت بیعت ابی بکر، تحت این عنوان نوشته و ان ابا بکر اخبر بقوم تخلفوا عن بیعته عند علیین فبعث الیهم عمر ابن الخطاب. اینجا این نکته لازم است گفتنش که آمدن اونهایی که آمدن در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، این به امر ابوبکر بوده، نه این است که او خبر نداشته، در جریان نبوده یا به امر او نبوده. ان ابوبکر اخبر بقوم تخلفوا عن بیعته عند علی فبعث الیهم عمر بن الخطاب فجاء فناداهم في دار علیین فابوا ان يخرجوا، حاضر نشدن بیان بیرون. فدعا عمر بالحطب وقال والذي نفس عمر بيده لتخرجن او لاحرقنها عليكم على ما فيها. فقيل له، اونجا کسانی که بودن یکی بهش گفت یا ابا حفص ان فيها فاطمه، فقال وان، هرچند که فاطمه باشه در این خانه. فخرجوا فبايعوا الا عليا فانه زعم انه قال حلفت ان لا اخرج ولا اضع ثوبي على عاتقي حتى اجمع القران. و این مطلب ادامه داره تا به اینجا میرسه که بالاخره قنفذ را فرستادند و به هر حال حضرت آمدن بیرون و تا به اینجا که فاخرجوا علیا و مضوا به الى ابی بکر فقال له بایع فقال ان لم افعل فمه، اگر بیعت نکنم چه میشه؟ قالوا اذن والذی لا اله الا هو تضرب عنقك. قال اذن تقتلون عبد الله و اخا رسوله. قال عمر اما عبد الله فنعم و اما رسول و اما اخو رسوله فلا. خود اخوت بین امیرالمؤمنین و رسول الله صلی الله علیه و آله مقام بلندی بوده، امتیاز عظیمی بوده برای امیرالمؤمنین به نسبت به سایر اصحاب که یکی از ادله امامت حضرت هست. لذا گفتن به ایشون که اما عبدالله فنعم اما اخو رسوله فلا. و ابو بکر ساکت لا یتکلم. فقال له عمر الا تأمر فیه بأمرک؟ فقال لا اکرهه على شیء لا اکرهه على شیء ما کانت فاطمه الى جنبه فلحق علی بقبر رسول الله یصیح و یبکی و ینادی یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. این مطلب در کتاب الامام و السیاسه ابن قتیبه است، در جزء اول در صفحه 31 که چاپ های این کتاب مختلفه. ابن قتیبه خودش از بزرگان علما هست، و از متقدمین حتی نوشتن که بغضی هم نسبت به اهل بیت داشته. در کتاب الامام و سیاسه این مطلب را نقل کرده. در کتاب الامام و سیاسه مطالبی هست که کمتر در کتب علماء دیگرشون روایت شده و همین باعث شده که کتاب الامام و سیاسه را انکار کنن، که میگن اصلا ابن قتیبه چنین کتابی نداشته و این دروغه، و به این ترتیب خودشون را راحت کردن که چنین مطالبی صحت نداره، چون اصل کتاب انتسابش به ابن قتیبه صحت ندارد و دروغ. این کلام و این شبهه در رابطه با کتاب الامام و سیاسه از قدیم الایام، مثلا از 200 سال قبل وجود داشته. الان هم خیلی دامن میزنن به این شبهه، چون مطالبی عرض در این کتاب هست که عرض کرده. مرحوم صاحب عبقات در عبقات الانوار یکی دو موردی، بلکه بیشتر شاید 3 مورد از کتابهای علماء قدیم اهل سنت نقل میکنند که اونها از کتاب الامام و سیاسه مطلب آوردن و این کتاب را به ابن قتیبه نسبت دادن. پس مورد اعتماد علمایشون هست این کتاب و ازش مطلب نقل کردن و نسبت دادن این کتاب را به ابن قتیبه. پس این شبهه و یا این تشکیک در نسبت کتاب به ابن قتیبه صحت ندارد. این برای خاطر این است که مطالبی را که ایشون آورده خواستن انکار کنند، راهی جز انکار اصل کتاب پیدا نکردن که اصل کتاب را منکر شدن. بعد از مرحوم صاحب عبقات، اون وقتی که بنده با این کتاب سر کار پیدا کردم و خب به لطف خدا کارهایی انجام شد و اینها، این قضیه را دنبال کردم، خیلی بیشتر از این کتاب یافتیم که از کتاب الامام و سیاسه مطلب نقل کردن و این کتاب را به ابن قتیبه نسبت دادن صریحاً، که در بعضی از مباحثمون این مطلب وجود داره و هست. اخیراً مطلع شدم که در کتابخانه، ظاهراً کتابخانه مجلسه، من تردید پیدا کردم که مجلس هست یا دانشگاه، ولی گمان میکنم کتابخانه مجلس باشه در تهران، نسخه ای از کتاب ابن قتیبه همین الامام و سیاسه برای من آوردن. نه خود نسخه را، عکسش را آوردن که این نسخه مربوط به همون زمانهای قریب به ابن قتیبه. ابن قتیبه اونطور که یادم میاد در قرن 3 بوده. اینم تاریخ وفاتش اینجا هست یا نه؟ نه، اینجا که ظاهرا نیست تاریخ وفاتش، گمان میکنم در قرن 3. و این نسخه چنان نسخه قدیمی است که به همون زمانها میخوره به قول معروف، و مهر بعضی از بزرگان روی این کتاب، این نسخه موجود هست از بزرگان خود عامه، که نتیجتاً هیچ خدشه‌ای در نسبت این کتاب به ابن قتیبه باقی نمیماند. و البته برای اهل تحقیق عرض میکنم که این انکار کتاب یکی از روش‌های آقایون هست در مورد در مقام بحث و اختصاص به کتاب الامامه و سیاسه نداره. اخیراً کتابی چاپ شده که در کتاب کوچکی هم هست که در این کتاب قاضی شوکانی اثبات میکنه احادیث وصایت امیرالمؤمنین را، العقد الثمین فی اثبات الوصایت لامیر المؤمنین. کتاب کوچکیه. این کتاب در حجاز هم چاپ شده یا انتشارات حجازی، یکی از عرض کنم که ناشرین حجاز منتشرش کرده که روش هم نوشته اسمش. دیدم به این که با این جزوه سه جور خواستن مناقشه کنن. یک مناقشه اینه که نه، اصلا معلوم نیست این جزوه مال قاضی شوکانی باشه، اصلا معلوم نیست. حالا چرا؟ به خاطر که قاضی شوکانی یکی از علمای بزرگشونه و اثبات کنه احادیث وصایت امیرالمؤمنین را، این چطور میشه؟ اصل این کتاب نخیر، صحت ندارد این انتصابش به قاضی شوکانی. این یک مناقشه. مناقشه دوم به خیال خودشون اینه که بله، قاضی شوکانی در جوانی این رساله را نوشته، به تعبیر ما اون وقتی که هنوز پخته نبوده، هنوز به مقام علمی نرسیده، در جوانی این را نوشته، لذا اعتبار نداره. خب جوان ها خیلی حرف میزنن، اینم جوان بوده. مناقشه سوم صورت علمی داره که بله، این احادیث سندن مخدوشن، در فلان سند مثلا فلان کس هست که او شیعه است، در فلان سند فلان کس هست که فلانی دربارش چنین گفته. خب این صورت مناقشه علمیه. و الا انکار اصل کتاب و حال این که این کتاب در یمن پیدا شده، چون قاضی شوکانی اهل یمنه، در کتاب خانه های قدیمی اهل یمن پیدا شده، نسخه خطیش موجوده، شمارش موجوده، خصوصیاتش معلومه، پس این انکار اصل کتاب یعنی چی؟ گاهی انکار میکنن مؤلف را نه کتاب را، گاهی انکار میکنن عالمی از علمایشون را که اصلا این آدم وجود نداشته. حالا مرحوم علامه حلی و سید ابن طاووس در بغداد در زمان خودشون با فقیه بزرگی از فقهای شافعیه در بغداد اینها رفت و آمد داشتن. سید ابن طاووس و علامه حلی رفت و آمد داشتن. اینا نوشتن به این که این شافعی بالاخره به برکت این رفت و آمدهای ما و مطالعاتی که داشته این مستبصر شده و اظهار کرده تشیعش را نزد ما، الا این که اعلان نکرده. و شاهدش هم اینه که وصیت کرده که عند الامام الکاظم علیه السلام دفن بشه در اطراف مرقد مطهر امام کاظم علیه السلام، وصیت کرده دفن بشه و اونجا هم دفن شد. این علمای ما نوشتن درباره یه همچین عالمی، البته اسمش را ننوشتن. دیدم ابن تیمیه میگه که چقدر شیعه ها دروغ گوان، چقدر شیعه ها دروغ گوهن، اصلا چنین عالمی وجود نداشته. ما پرسیدیم از اهل بغداد، از اهل بغداد پرسیدیم، چون معاصر بوده ابن تیمیه، پرسیدیم که آیا در بغداد چنین عالمی وجود داشته؟ همشون انکار کردن. چقدر شیعه ها دروغ گوه. این بنده را وادار کرد به اینکه تحقیق کنم. خیلی هم زحمت کشیدم. چون اسمی که نیوردن مرحوم علامه یا ابن طاووس اسم اون شخص را که نیوردن. خیلی زحمت کشیدم تا پیداش کردم. دیدم بله واقعا یکی از فقهای بزرگشونه و واقعا هم در کنار امام کاظم علیه السلام دفن شده. خودشون نوشتن و این بنده خدا در حال تقیه بوده، اعلام نکرده تشیعشون. حالا میگه اصلا چنین کسی وجود نداشته، اصلا چنین کسی وجود نداشته. پس این رو هم بگم که در زمان ما دو تا برادر بودن، اینا از علمای سوریه بودن، از شهر حلب. اینا داستان نیست ها، که داستان فقط داستان باشه برای سرگرمی، اینا مطلبه، لکن صورت داستان داره که یه مقداری جالبه و لطیفه گفتنش و شنیدنش و دانستنش. دو تا برادر بودن اینا در زمان مرحوم آقای بروجردی، از علماء حلب بودن، سنی بودن هر دوشون، ملا هم بودن. اینا هر دوشون در زمان مرحوم آقای بروجردی مستفسر شدن و مرحوم آقای بروجردی برای اینا شهریه گذاشتن، چون اونا دیگه شهریهشو قطع کردن دیگه، مسجدی هم که داشتن ازشون گرفتن و مرحوم آقای بروجردی برای اینها شهریه گذاشتن و زمان مرحوم آقای بروجردی هم آمده بودن به ایران، خدمت ایشون هم رسیده بودن. در سفر بعد من جوان بودم که این دو نفر هر دو برادر آمدن با اون زمان که در عتبات بودیم بر منزل مرحوم پدر ما، اینا وارد شدن. یکیشون شیخ محمد مرعی بود اسمش، یکی شیخ احمد امین، دو تا برادر بود. خیلی هم اهل ذکر و اهل تهجد و اهل عبادت و ملتزم به سنن، اینا هر دوشون شیعه شده بودن در زمان آقای بروجردی. در این سفر اخیر که آمدن و بر ما وارد شدن، خب بنده از اینا پذیرایی کردم. خب منزل ما وارد شده بودن دیگه، چقدر ما برای اینها سفره انداختیم، چقدر رخت خواب انداختیم، اینا رو بردیم آوردیم، بالاخره پذیرایی کردیم دیگه. و از اون طرف هم در این سفر اخیر شیخ محمد مرعی تصمیم گرفت که کتابی تألیف بکنه که کیفیت تشیعشون را بیان بکنن، اصل داستان که تشیعشون چگونه شد، لماذا اخترت مذهب الشیعه، عنوان کتابم این شد. خب ما ایشونو بردیم، چون مرحوم آقام در کربلا کتابخونه داشتن، کتاب در اختیار اینا گذاشتیم، چقدر کتاب بردیم و آوردیم و این کتاب را تألیف کردند و فلان. و در اولین چاپ هم همونجا در کربلا برای این شیخ این کتاب را چاپ کردن. درست شد تا اینجا؟ حالا یک آقایی تز نوشته از عربستان، تز دانشگاهی نوشته، بعد رسیده به اینجا که بله چنین کتابی چاپ شده، چنین شخصی را شیعیان مدعیان که اهل حلب بوده شیعه شده چنین کتابی را تألیف کرده. اصلا دروغه، ما از اهل حلب پرسیدیم آیا چنین کسی وجود داشته در شهر حلب، همشون گفتن نه. ما تماس گرفتیم با عالم نمیدونم کی در حلب که دیگه همه را لابد اون میشناخته، اون گفته نه خیر، اصلا چنین کسی وجود نداشته. این آدمی که مدت ها منزل ما بوده، چقدر ازش پذیرایی کردیم، کتاب را در منزل ما تألیف کرده، کتاب در اختیارش گذاشتیم، حتی در منزل ما عکس ازش گرفتیم، عکسش داریم، تز دانشگاهی نوشته، تز نمیدونم دکترا نمیدونم چی در عربستان، که بله این چقدر دروغ میگن این رافقه، که اصلا یه آدمی را که اصلا وجود نداشته جعل میکنن و برای او کتاب درست میکنن و به عنوان اینکه مؤلف چنین کتابی است و این کتاب را چاپ میکنن. خب مکررم چاپ شده. اینا اینجوریه که یکی از راه‌های انکار حقیقت تارتن انکار اصل کتابه یا اصل روایته، تارتن انکار شخصه که اصلا چنین شخصی در این عالم نبوده. این به مناسبت کتاب الامامه و سیاسه، عرایضی که لازم بود یا لازم شد عرض بکنم. کلام ما در این بود که حدیث منزلت درش تعرض شده به عنوان خلافت امیرالمؤمنین در یک حدیثی که سندش هم در اعلا درجات صحت هست که نسائی در کتاب خصائصش روایت کرده. حدیث اینطوره که به سند روایت میکنه، اخبرنا محمد بن المثنى اخبرنا وضاح وهو ابو عوانه قال حدثنا يحيى بن ابي سليم يا سليم حدثنا عمرو بن ميمون این عمرو بن میمون روایت میکنه قال اینی لجالسون الى ابن عباس، نزد ابن عباس نشسته بودم، مطلبی پیش آمد و صحبتهایی شد تا اینجا که ابن عباس روایت میکنه و اینم سندش که خوندم و خرج بالناس فی غزوه تبوک رسول الله فقال علی اخرج معک فقال لا فبكى فقال رسول الله اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انك لست بنبي ثم قال انت خليفتي في كل مؤمن بعدي انت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی. این حدیث در خصائص نسائی است و ما مراجعه کردیم علاوه بر اینکه کتاب معتبری است از نظر اونا و راوی هم راوی بزرگی است که نسائی باشه، به سند این روایت هم مراجعه کردیم که خوندم محمد ابن المثنى، او روایت میکنه از ابو عوانه، اون یکی از کی؟ پس این سند صحیح است قطعا بر اساس کتب رجالیه خود آیون. پس پیغمبر اکرم بعد از حدیث منزلت فرمودن که انت خلیفتی علا کل مؤمن بعدی، این انت خلیفتی علی کل مؤمن بعدی عموم داره دیگه، اختصاص هم نداره به زمان خود پیغمبر اکرم، علی کل مؤمن بعدی. به نحو قضیه حقیقیه هر مؤمنی که هر کسی که به این دنیا بیاد و مؤمن باشد، فعلیون خلیفت رسول الله بالنسبه به او. و از اون طرف وقتی نگاه می کنیم حدیث منزلت را، می بینیم در حدیث منزلت یک خصوصیاتی وجود داره غیر از اون چه که گفتم، که باز به برکت اون خصوصیات حدیث منزلت دلالتش بر امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین محکم میشه و محکمتر میشه. مثلا در یک جا این چنین آمده که پیغمبر اکرم چنین فرمودند در سندی که سند منتهی میشه به جابر جعفی، او روایت میکنه از امام باقر علیه السلام، امام باقر روایت میکنن از انس بن مالک قال بینما انا عند النبی صلی الله علیه و آله اذ قال یطلع الان، الان کسی میاد، قلت فدا که ابی و امی من ذا، کی میاد؟ قال سید المسلمین و امیر المؤمنین و خیر الوصیین و اول الناس بالنبیین. این رو حضرت فرمودن. قال فطلع علیون، امیر المؤمنین که آمدن، حضرت به امیر المؤمنین فرمودن، قال لعلی اما ترضا ان تكون منی به منزلت هارون من موسا. این روایت را ابن مردویه روایت کرده در کتاب مناقب امیر المؤمنین. کتاب مناقب امیر المؤمنین تألیف ابن مردویه، که ابن مردویه هم خیلی بزرگه، در احوالاتش نگاه بکنید. این کتاب به دست ما نرسیده، به دست سید ابن طاووس رسیده و سید ابن طاووس از این کتاب نقل میکنن در کتاب الیقین فی مناقب امیر المؤمنین در صفحه 141 از کتاب ابن مردویه نقل میکنن. نقل کردن از ابن مردویه اختصاص به سید ابن طاووس نداره ها، در خیلی از کتاب ها شیعی و سنی از کتاب مناقب ابن مردوی حدیث نقل کردن، تا اون زمانها بوده در دست، بعد این کتاب حالا یا مفقود شده یا عمدن مفقودش کردن یا در گوشه کنار دنیا موجود هست، هنوز به چاپ نرسیده. دقت بکنید، چون یکی از کارهایی که میکنن باز از بین بردن کتاب هست. چطور؟ انکار عالم، انکار کتاب عالم، نه انکار خود کتاب، اعدام خود کتاب. بنده یک کتابی را در حدود 30 سال قبل تقریبا پیدا کردم، نسخه خطیش را از کتابخانه آستان قدس، و هر جا که گشتم به هر فهرستی که نگاه کردم نسخه دیگری برای این کتاب یافت نکردم. هر مطلبی را که دلشون بخواد استنساخ میکنن، نسخه تکثیر میشه، اما کتابی را که نخوان تکثیر بشه استنساخ نمیکنن، قهرن کتاب از بین میره. خب یک نسخه، دو نسخه استنساخش نمیکنن، تکثیر نمیشه. اون وقت چاپخونه نبوده که استنساخ میکردن. این مال این. و از اون طرف در یادداشت‌های این مال این، این تعبیر عوامانه است ها، از اون طرف در یادداشت‌هایی که دارم یافتم موارد کثیره ای را که شنیدند که فلانی فلان کتاب را نوشته، رفتن در خانش با لطایف الحیل کتاب را ازش گرفتن و احرقوه، احراق کردن کتاب را از بین بردن عمدن. و در یاد داشتای بنده موارد متعددی موجوده. و این قضیه مربوط به کی؟ به قرن دوم و سوم ها، کتاب هایی که اعدام شده در اون زمان ها. لذا خیلی کتاب هست الان که از این کتاب ها ما خبر نداریم، یا از بین رفته یا این که عرض کنم که عمدن منتشر نکردن. و الا این همه کتاب های اباطیل که چاپ میشه، چرا این کتاب ها چاپ نمیشه؟ پس این حدیث به این ترتیب در کتاب مناقب ابن مردویه موجوده. یادم هست انگار اواخر، در همین اواخر، یکی از معاصرین جوانی از این جوانهای نجفی از فضلا تتبع کرده از کتب روایات ابن مردویه را جمع آوری کرده و تحت یک عنوانی چاپ کرده، همچی تو ذهنم هست اگه اشتباه نکرده باشم، چون عرض کردم روایاتش در کتب موجوده اما خود کتاب موجود نیست. خب اینم یک مطلب. مطلب بعدی اینه که در حدیث منزلت این چنین آمده: هادا علی ابن ابی طالب لحموه من لحمی و دموه من دمی و هو منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. این حدیث را ابو نعیم اصفهانی روایت میکنه به سندش عن ابن عباس قال قال رسول الله هذا علی ابن ابی طالب لحمه من لحمی و دمه من دمی و هو منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. ابو نعیم اصفهانی بعضی از کتاباش چاپ شده، دو تا از کتاباش که مربوط به امیرالمومنین و اهل بیت چاپ نشده. یک کتاب داره به نام ما نزل فی علی من القرآن که چاپ نشده، که در این اواخر مرحوم آقای محمودی روایاتش جمع آوری کردن تحت یک عنوانی چاپ کردن، ولی خود کتاب نیست، این کار مرحوم آقای محمودیه که تتبع کردن روایاتش جمع کردن مرحوم آقای محمودی. این یک کتاب. کتاب دیگری داره به نام منقبة المطهرین، نوشتن در احوالاتش که همچی کتابی داره، اما چه شده این کتاب؟ نی. و این حدیث در این کتابه. باز این حدیث در کتاب مناقب خوارزمیه در صفحه 142. این کتاب در این حدیث در کتاب فرائد السمطینه به این لفظ آمده که هذا علی ابن ابی طالب لحمه من لحمی و دمه من دمی و هو منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. بعد فرمودن یا ام سلمه، خطاب به ام سلمه کردن، هذا علی امیر المؤمنین و سید المسلمین و وصیی و عیبت علمی و بابی الذي اوتا من اخی فی الدنیا والآخره و معی فی السنام الاعلا یقتل القاسطین والمارقین والناکفین. این در کتاب فرائد السمطین که باز این کتاب رو مرحوم آقای محمودی چاپ کردن جلد 1 صفحه 150 و در جاهای دیگر هم موجوده که به این مقدار اکتفا میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.